فصل 14
شامگاه یک شنبه اول ماه مارس، من بر صخره‌ای در برابر دریا تکیه زده مشغول نوشتن بودم. آن روز اولین پرستوی مهاجر را دیده سخت مشعوف شدم. عزائم بودا برای بیرون راندن ارواح خبیثه بدون هیچ گونه مانع و راده‌ای بر کاغذ نقش می‌بست و مبارزه من با آن آرام‌تر شده بود. دیگر دستخوش شتابی یأس‌آور و سخت نبودم، بلکه برعکس به نجات و رستگاری خیش اطمینان داشتم. قفلتاً صدای پایی را روی ماسه‌های ساحلی شنیدم. سربلند کرده پری دریایی پیر را دیدم که در امتداد ساحل همچون کشتی بادبانداری که بر امواج دریا می‌غلتد به سوی من پیش می‌آید. عرق از سر و صورتش می‌ریخت، از نفس افتاده بود. چنین می‌نمود که از چیزی نگران است. با استراب و نگرانی پرسید:
نامه‌ای نداری؟
خنده کنان در حالی که برخواستم تا به او خیر مقدم بگویم پاسخ دادم: چرا؟ و سلام فراوان به شما رسانیده و نوشته که روز و شب در فکر شماست. نمیتواند چیزی بخورد و نه چیزی بیاشامد. راستی را که این دوری و مفارقت برایش غیر قابل تحمل شده است. زن بینوا در حالی که نفس نفس میزد پرسید:
فقط همین را نوشته؟
دلم به حالش سوخت. نامه زوربا را از جیب درآورده چنین وانمود کردم که مشغول خواندن آن هستم. پری دریایی پیر دهان بیدندانش را باز کرد و در حالی که پلک چشمانش مدام بر هم می‌خورد، نفس در سینه حبس کرده سراپا گوش شد تا از مفاد نامه استهزار حاصل کند. باری چنین وانمود کردم که مشغول خواندن نامه هستم و هرچه که پیشتر می‌روم خواندن آن برایم دشوارتر می‌شود. برای تسلای دل مادام اورتانس چنین خواندم: ارباب، دیروز به رستورانی ارزان قیمت رفتم تا مگر غذایی بخورم. فوق‌العاده گرسنه بودم. ناگاه دیدم دختر جوانی بی نهایت خوشگل وارد شد. گویی زیبایی محض بود و الهی حسن و جمال. با خود گفتم: خدای من، چقدر شبیه بوبالینای دلبند من است. آنن سرشک از دیدگانم فرو ریخت و بغض گلویم را فشرد. نتوانستم چیزی بخورم. برخواستم، پول رستوران را پرداختم و از آنجا خارج شدم. ارباب، من که تنها گاه گاهی به یاد قدیسین می افتم، چنان متأثر و منقلب شده بودم که بلاد رنگ به سوی کلیسای قدیس میناس رفته شمعی روشن کردم. هنگام دعا گفتم: ای قدیس میناس، از فرشته محبوب و عزیزم اخبار خوبی به من برسان. بشود که بالهای ما به زودی به هم بپیوندد. مادام اورتانس در حالی که چهرهش از خوشحالی درخشان شده بود قاه قاه خندید. من از خواندن دست برداشتم تا هم نفسی تازه کنم و هم دروغهایی تازه ببافم. ضمناً پرسیدم: بانوی عزیز، چرا می خندید؟ فکر می کنم گریه کردن اولاتر باشد تا خندیدن. پریه دریایی پیر در حالی که خنده امانش نمی داد گفت:
آه، اگر می دانستید. آری، اگر فقط می دانستید که...
که چه؟
بالها، این اصطلاحیست که زوربای حق باز برای پا به کار می برد. نامیست که در مواقعی که تنها هستیم روی آن می گذارد. خدا کند که هرچه زودتر بالهای ما به هم بپیوندد.
اگر به بقیه نامه گوش کنید گیج و مبهوت خواهید شد. نامه را پشت رو کرده بار دیگر تظاهر به خواندن کردم و چنین ادامه دادم: امروز از کنار آرایشگاهی عبور می کردم. آرایشگر سطل آب صابون خود را در خیابان خالی کرد. سراسر خیابان را بوی عطر فرا گرفت. بلا فاصله به یاد عطر بوبالینا افتادم و به گریستن آغاز کردم. ارباب، من دیگر یک لحظه هم نمی توانم دور از او بمانم. اگر با او نباشم دیوانه خواهم شد. ببین ارباب، حتی شعری هم برایش سرودم. دو شب پیش نتوانستم بخوابم. شب همه شب به فکر او بودم و قطعه کوچکی برایش سرودم. امیدوارم تو لطف کرده برایش بخوانی تا بداند که دور از او روز و شبم چسان می گذرد. آه اگر من و تو فقط می توانستیم در معبری با هم برخورد کنیم و اگر آن معبر آنقدر وسیع باشد که بتواند درد و رنج ما هر دو را تحمل کند. اگر من چون گوشت قیمه ریز ریز و له و لورده شوم، هنوز هم استخوان‌هایم یارای آن دارد که به سوی تو بشتابد. مادام اورتانس با چشمانی خمار و نیمه بسته بی خود از خود با سرمستی کامل سراپا گوش شده بود. حتی روبانی را که همواره داره گردن می بست باز کرد. چه نزدیک بود از خوشحالی خفه شود و چین و چروک های گردنش لحظه ای نمایان گشت. متبسم و ساکت بود. احساس رضایت و خوشبختی می کرد. گویا روح و فکرش در جهان دیگری به پرواز و جولان در آمده بود. ماه مارس بود. همه جا سبزه نورسته، گلهای کوچک قرمز، زرد و میخکی و آبهای زلالی دیده می شد که در آنها قوهای سیاه و سفید عین آواز خواندن به عشق بازی مشغول بودند. قوهای ماده سفید و قوهای نر سیاه بودند و هر دو دسته منقاری قرمز رنگ و نیمه باز داشتند. مارماهی های درشت آبی رنگ در زیر آب می درخشیدند و به اطراف مارهای بزرگ زرد رنگ می پیچیدند. گویا مادام اورتانس بار دیگر به دنیای نوجوانی بازگشته و 14 ساله شده بود. حس می کرد که روی قالی های مشرق زمین در اسکندریه، بیروت، ازمیر و قسطنطنیه و سپس در کرت روی عرشه کشتی های پرزرق و برق مشغول دستفشانی و پای کوبی است. سن کهولت به وی اجازه نمی داد که جزئیات آن گذشته های دور را به خاطر آورد. خاطرات آن روزگاران در هم شده بود. ضربان تند قلبش موجب می شد که پستانهایش بالا و پایین برود. سواحل گوناگون دریا در مخیلش رژه می رفتند. ناگاه در حینی که مشغول دستفشانی و پای کوبی بود، دریا را پر از کشتی هایی می دید که قسمت جلوی همگی زرین فام بود. بر عرشه این کشتی ها چادرهای رنگارنگ با درفش های ابریشمین دیده می شد. دسته ای از پاشاها از این چادرها بیرون آمدند. بر فینه آنها شرابه های زرین وجود داشت. سپس نوبت بیگ های ثروتمند زائری بود که با دست های پر از هدایای گرانبها پیش آمدند. پشت سر آنان پسران نوجوانشان در حرکت بودند. بعدن دریا سالارها با کلاهای سگوش و دریا نوردان با یقه سفید شفاف و شلوارهای گشاد ظاهر شدند. بالاخره جوانان کرت با شلوارهای پف کرده آبی، چکمه های زرد و دستمال سیاهی که بر سر بسته بودند پدیدار شدند. سرانجام زوربای قوی هیکل که بر اثر افراط در عشقبازی نزار شده بود دیده می شد. در حالی که انگشتر بزرگ نامزدی بر انگشت و تاج بزرگی از شکوفه های بهار نارنج بر موهای جوگندمی خود داشت. کلیه مردانی که وی در زندگی پرماجرای خود با آنان سر و سری داشت از کشتی بیرون می آمدند. حتی یک تن غائب نبود. آن ملاح قوزی پیر با دندانهای پوسیده خود که شامگاهی او را در قسطنطنیه از ساحل به دریا برده بود نیز حضور داشت. شب فرا رسیده و دیگر کسی نمی توانست آنها را ببیند. جملگی از چادرها خارج شده بودند. در انتهای این دور نما مارها و قوها مشغول جفتگیری بودند. مردها پیش می آمدند و به وی ملحق می شدند. به صورت دسته ها و خوشه هایی بودند، شبیه مارهای عاشقی که در بهاران دست دست جایی حلقه زد و گاه گاه هیس هیس کنان از میان حلقه ها گردن می افراشتند. در کانون این حلقه ها مادام اورتانس دیده می شد که 14، 20، 30، 40 و 60 بهار را پشت سر گذاشته و اینک با بدن سفید و عریان خود در حالی که عرق از سرابهایش روان بود با بالهای از همبازی که دندانهای تیزش را نشان می داد استوار و سیراب ناشدنی پستانهای خود را برافراشته و هیس هیس می کرد. از لحاظ او هیچ کم و کسری دیده نمی شد. هیچ یک از عشاقش دم در نکشیده بود. بر پستانهای پژمرده و چروکیده وی همگی آنها با لباس تمام رسمی قیام کرده بودند. چنین می نمود که مادام اورتانس کشتی سه دکله معظمی بود که 45 سال دریاها را سیر کرده و معشوقهایش بر او نشسته در انبارهای وی خزیده از لبه دیوارش بالا رفته و به بادبانها و تنابهایش سر زده بودند. و این کشتی که به کرات ترک برداشته و به کرات بتونه شده بود، کماکان بر دریاها حرکت می کرد و به سمت آخرین بندرگاهی که تا آن حد شایق و آرزومند آن بود، یعنی ازدواج، پیش می رفت. در میان این جمع زوربا برای او هزاران چهره به خود می گرفت. ترک، اروپایی، ارمنی، عرب، یونانی. و پری دریای پیر او را در آغوش می فشرد. نه فقط او را، بلکه کلیه شرکت کنندگان در این مراسم پرشکوه و فنانا شدنی را. پری دریایی که ناگاه متوجه شد من دست از خواندن کشیدم، از عالم رؤیا خارج شد. پلک‌های سنگین خود را بلند کرد و در حالی که با حرص و ولع لب‌های خود را می‌لیسید پرسید:
چیز دیگری ننوشته؟
آدام اورتانس، چه چیز دیگری می‌خواستید نوشته باشد؟ مگر توجه نکردید؟ سراسر نامه فقط و فقط درباره شماست. نگاه کنید، 4 صفحه تمام نوشته است. در این گوشه هم نقش قلبی دیده می‌شود. زوربا نوشته که نقاشی اثر خود اوست. با دست خیش آن را کشیده و نگاه کنید، ناوک عشق آن را سوراخ کرده و در هم شکافته است. حالا به قسمت پایین نگاه کنید. می‌بینید که 2 کبوترند که یکدیگر را در آغوش گرفتند. روی بالهایشان با حروفی ریز و جوهری قرمز 2 نام نوشته شده: اورتانس و زوربا. البته نه خبری از کبوتر بود و نه اثری از اسم 2 دل داده. لکن چشمان پری دریای پیر چنان پر اشک بود که هرچرا می گفتم واقعیت می پنداشت و آن را می دید. باری، وی که هنوز از محبت چشم درش سیر نشده بود، بار دیگر پرسید:
چیز دیگری ننوشته؟ ها، بگویید ببینم، چیز دیگری ننوشته؟
بالها، سطل آب صابون آرایشگر و کبوتران کوچک، اگرچه الفاظی نغز و لطیف بودند، از لحاظ او چیزی جز نقش بر آب به شمار نمی رفت. مغز واقع بینانه زنانه او هنوز دنبال چیزی دیگر بود. چیزی محسوستر و ملموستر. آیا در زندگی خود تا کنون چند بار از این لات ها الات شنیده؟ و اصولاً چه فایده‌ای برایش داشته است؟ پس از سالها کار سخت و پرمشقت، اینک تنها و عاطل در این بیغوله به سر می برد. بار دیگر با لحنی شکایت آمیز پرسید:
چیز دیگری ننوشته؟
و با نگاهی نظیر نگاه آهو بره‌ای که به دام افتاده باشد در من نگریست. دلم برایش سوخت و گفتم: گوش کنید، مطلب دیگری هم نوشته که البته خیلی مهم است. مادام اورتانس، به همین لحاظ هم آن را برای آخر کار گذاشتم. آهی عمیق کشید و پرسید:
چه مطلبی؟ زود بگویید چه مطلبی است؟
نوشته که به محض بازگشت با چشمانی اشکبار در برابر شما زانو خواهد زد و التماس کنان از شما خواهد خواست که با وی ازدواج کنید. او دیگر صبرش تمام شده. نوشته دلش می خواهد که شما عروس کوچک ناز و محرم رازش باشید. از آن پس اسم شما مادام اورتانس زوربا خواهد بود و هیچگاه از یکدیگر جدا نخواهید شد. این بار سرشک واقعی از دیدگان پری دریای پیر سرازیر شد. این برایش کمال مطلوب و بهشت موعود بود. چیزی بود که در تمام عمر حسرت به دست آوردن آن را داشت. آرامش و استراحت در بستری حلال و مشروع، نه چیزی بیشتر. مادام دیدگان خود را با کف دست پوشانید و با فروتنی و وقار خاصی که مخصوص خانم‌های طبقه اشراف است گفت:
بسیار خوب، درخواستش را میپذیرم، ولی لطفاً برایش نکته‌ای را بنویسید. بنویسید که در اینجا تاج بهار نارنج وجود ندارد. یکی از کاندیا برای من بیاورد. همچنین 2 عدد شمع سفید رنگ با روبان میخکی و مقداری بادام سوخته بیاورد. به علاوه 1 دست لباس عروسی، جوراب ابریشمی و کفش درباری ساتین تهیه کند. برایش بنویسید که ملحفه داریم و لازم نیست او تهیه کند. تخت خواب هم که داریم.
مشغول تهیه فهرست خورده فرمایش های خود شد. معلوم بود که از همان آغاز کار شوهر آینده خود را تبدیل به پادویی خواهد کرد. از جا برخاست، به طور ناگهانی قیافه زن شوهردار و متشخصی را به خود گرفته گفت:
میخواهم چیزی را از شما بپرسم. مطلبی جدی است.
سپس در حالی که قدم های کوتاهی برمی داشت در انتظار پاسخ من باقی ماند. گفتم: مادام اورتانس، بفرمایید، در خدمت حاضرم.
زوربا و من خیلی به شما علاقه مندیم. شما هم خیلی خوب و مهربان هستید و لطف خود را از ما دریغ نخواهید کرد. ممکن است محبت کرده به عنوان شاهد در مراسم ازدواج ما شرکت کنید؟
حالت اشمعزازی آمیخته با لرزش به من دست داد. هنگامی که کودک بودم در خانه ما ننه پیری بود به نام دیاماندولا. سنش متجاوز از 60 سال و زنی بود بسیار زشت. سبیلی بر پشت لب داشت. از زمان دوشیزگی نیمه دیوانه و عصبانی، بدنش پر از چین و چروک و سینه‌اش صاف بود و اثری از پستان در آن دیده نمی‌شد. وی دل به عشق میتسو، پسر خاربار فروش محل که پسر بچه دهقان کثیف و چاق و چله بود بست. هر یک شنبه میتسو را میدید و میپرسید کی با من عروسی خواهی کرد؟ همین امروز با من ازدواج کن. چطور میتوانی اینقدر صبر کنی؟ من که دیگر طاقت صبر ندارم. میتسوی شیطان هم برای اینکه دلی از او به دست آورده باشد میگفت من هم دیگر طاقت صبر ندارم. آری دیاماندولا، من هم دیگر نمیتوانم طاقت بیاورم، ولی اشکال کار در این است که من تا موقعی که سبیلم مانند سبیل تو رشد نکرده نمیتوانم ازدواج کنم. سالها به همین نحو میگذشت و دیاماندولا ننه پیره در انتظار میسوخت. رفته رفته اعصابش تسکین یافت و آرام شد. دیگر از سردرد چندان شکایتی نمیکرد. لبان زهراگینش که هرگز طعم بوسه را نچشیده بود با لبخند زدن آشنا شد. از آن پس لباس ها را با دقت بیشتری می شست، کمتر ظرف می شکست و هرگز غذا را نمی سوزانید. شبی محرمانه به من گفت ارباب کوچولو، آیا ممکن است به عنوان شاهد در مراسم ازدواج ما شرکت کنی؟ من در حالی که بغض گلویم را می فشرد پاسخ دادم البته دیاماندولا، مسلماً شرکت خواهم کرد. ولی همین اندیشه حالم را منقلب کرد. به همین مناسبت هم اینک که پری دریایی پیر مطلبی مشابه را عنوان می کرد بر خود لرزیدم و حالت اشمعزازی احساس کردم. با این حال گفتم مسلماً شرکت خواهم کرد. مادام اورتانس، این برای من کمال افتخار و مباهات است. بلند شد. دستی به طره‌های مویی که از زیر کلاهش بیرون آمده بود کشید. با زبان لبهای خود را تر کرد و گفت
شب بخیر. شب بخیر آقا. خدا کند زوربا زودتر نزد ما باز گردد.
در حالی که چون اردکی راه می رفت، بدن خود را چون دختران جوان پیچ و تاب می داد. شادی و سرور او را به پرواز در آورده بود و کفش های کهنه درباری که با بند به پاهایش بسته شده بود، اثری عمیق بر سطح ماسه می گذاشت. هنوز خلیج را دور نزده بود که صدای جیغ و ناله و شیون از ساحل مقابل شنیده شد. برخواستم و به طرفی که صدا از آن سو می آمد دویدم. در ساحل مقابل زنها شیون و زاری می کردند، گویی به خواندن نوحه یا سرود عزا مشغول بودند. از صخره بالا رفتم و درست دقت کردم. زن و مرد از سمت دهکده می دویدند. سگها هم پشت سرشان پارس می کردند. چند تن که سوار بر اسب بودند از دیگران پیش افتادند. گرد و خاک غلیظی از زمین بر می خواست. با خود گفتم قطعاً حادثه ای روی داده و به سمت خلیج دویدم. قلقل و هیاهو رفته رفته زیادتر و شدیدتر می شد. چند قطعه ابر بهاری هنوز در پرتو خورشیدی که در حال افول بود می درخشیدند. درخت انجیر بانوی جوان را برگ های سبز تازهی پوشانیده بود. ناگهان مادام اورتانس را دیدم که مستقیم به طرف من می آمد. از راهی که رفته بود باز می گشت. پریشان و ژولیده بود و از نفس افتاده. یکی از کفش هایش از پا در آمده و در حالی که کفش را به دست داشت می دوید و می گریست. هنگامی که مرا دید به هق‌هق افتاد. مرتباً می گفت خدایا پروردگارا. سکندری خورد و نزدیک بود بر زمین بیفتد. گرفتمش و پرسیدم چرا گریه می کنید؟ چه اتفاقی افتاده؟ در این حال کمک کردم تا کفش کهنه‌اش را برپا کند. گفت می ترسم.
می ترسم. از چی می ترسید؟ از مرگ.
گویی بوی مرگ را با تمامی هراس و وحشت در فضا استشمام کرده بود. بازوی شل و نحیفش را گرفتم تا به محل حادثه هدایتش کنم، ولی بدن سال خوردهش مقاومت می کرد و می لرزید. فریاد کشید
نمی خواهم، نمی آیم.
بدبخت بی نواز رفتم به محلی که مرگ در آن ظاهر شده بود بیم داشت. خارون، قایقران خدای اموات و جهنم، نمی بایست او را ببیند و چهرهش را به خاطر بسپارد. پری دریای پیر نظیر تمام اشخاص مسن سعی داشت تا به رنگ سبز گیاه درآید یا به رنگ خاک، به طوری که خارون نتواند او را از گیاه یا خاک تشخیص دهد. سر را میان دو شانه فرو برده بود و می‌لرزید. خود را به طرف درخت زیتونی کشید، کت وصله دار خود را بر زمین انداخت، بر خاک بنشست و گفت:
خواهش می‌کنم این کت را روی من بیاندازید. این را روی من بیاندازید و بروید ببینید چه خبر شده است.
سردتان است؟
بله، بله، مرا بپوشانید.
به بهترین وجه ممکن او را پوشانیدم، به طوری که هیچ نقطه بدنش پیدا نبود و نمیشد او را از زمین و خاک تشخیص داد. سپس حرکت کردم. خود را به رأس خلیج رسانیدم. در اینجا اشعار سوزناک و مراسی به وضوح به گوش می رسید. در این لحظه میمیکو از کنارم گذشت. پرسیدم: میمیکو چه اتفاقی افتاده؟ بدون اینکه توقفی کند گفت:
خودش را کشت. خود را در دریا غرق کرد.
کی؟
پاولی، پسر ماوراندونی.
چرا؟ به چه علت؟
به خاطر بیوه‌زن.
سخنانش در آن شامگاه تجسم یافت و به صورت بدن خطرناک و نرم آن بیوه زن در آمد. به صخره رسیدم. همگی اهالی ده در آنجا جمع بودند. مردان ساکت بودند و سر برهنه. زنان در حالی که روسری های خود را روی شانه افکنده بودند، موهای خود را می کندند و فریادهای سوزناکی از دل برمی آوردند. جسدی باد کرده و پرید رنگ بر روی شنهای ساحلی دیده می شد. ماوراندونی سال خورده بی حرکت در کنار آن ایستاده بود و خیره بدان می نگریست. در دست راستش عصایی بود که بدان تکیه داده بود. دست چپش را در ریش مجعد و جوگندمیش فرو برده بود. ناگاه صدای زیر و نافذی شنیده شد که می گفت: لعنت بر توی بیوه زن، خدا تقاص او را از تو خواهد گرفت. زنی از میان جمعیت برخاست، رو به حضار کرده گفت: آیا در این دهکده یک مرد پیدا نمی شود که این زن را بر زمین بیفکند و سرش را چون سر گوسفندی از بدن جدا کند؟ مردمان ترسو و بزدل. سپس به طرف صف مردانی که خاموش و ساکت در برابرش ایستاده بودند آب دهانی انداخت. کندومانولیو صاحب کافه در پاسخ به زن گفت:
ساکت شو کاترینای دیوانه، به ما اهانت نکن. در دهکده هنوز ده ها شیر مرد و جنگجوی پالیکاریا وجود دارد، خواهی دید.
نتوانستم خودداری کنم. بانگ برآوردم:
خجالت نمی کشید؟ مگر گناه آن زن چیست و چه تقصیری دارد؟ تقدیر چنین خواسته بود. آیا از خداوند نمی ترسید؟
سکوت محض حکم فرما بود. هیچ کس پاسخی نداد. مانولاکاس، پسر عموی مغروق، با هیکل ستبر خود خم شد. جنازه را روی دست گرفت و به سمت دهکده به راه افتاد. زنان فریاد می کشیدند. صورتهایشان را می خراشیدند و موهای خود را می کندند. هنگامی که دیدند مانولاکاس جنازه را حرکت می دهد، شتابان به سمتش دویدند تا مگر جنازه را از او پس بگیرند. ولی ماوراندونی با تکان دادن عصا مانع آنان شد و پیشا پیش تشییع کنندگان به راه افتاد. زنان نوه خانان به دنبالش روان شدند. مردان خاموش در ردیف آخر حرکت می کردند. صف تشییع کنندگان در نیم تاب شفق ناپدید شد. بار دیگر زمزمه آرام دریا به گوش رسید. به اطراف خود نگاه کردم. تنهای تنها بودم. با خود گفتم: روزی دیگر سپری شد. بهتر است به کلبه بازگردم. آری. روزی دیگر. روزی سراسر غم و اندوه بگذشت. سر به جیب تفکر فرو برده به راه افتادم. در مخیله خود این افراد را که تا این حد صمیمانه در عالم افراد دیگر انسانی هم دردی می کردند قابل ستایش و تمجید می دانستم. مادام اورتانس زوربا، بیوه‌زن و پاولی بیجان را که شجاعانه خود را به دریا افکنده بود تا غم خیش را فراموش کند، همچنین کاترینا را که از مردان می خواست تا بیوه‌زن را بر زمین بیافکنند و سرش را چون سر گوسفندی از بدن جدا کنند، و بالاخره ماوراندونی قویل اراده را که از گریه و زاری و حتی از ذکر فاجعه در برابر دیگران خودداری کرده بود. در آن جمع تنها من بودم که عاجز و ناتوان به شمار می رفتم، زیرا عاقلانه و منطقی فکر می کردم. نه خونم به جوش آمده بود، نه شیفته و دلداده ی کسی بودم و نه از کسی منزجر و متنفر. هنوز در پی آن بودم که بزدلی و کم جرأتی پیشه کرده دست تقدیر و سرنوشت را در کلیه امور در کار آورم و بدین نحو کارها را تجزیه و تحلیل و حوادث را حل و فصل کنم. در نیمتاب شفق اما آناگنوستی را دیدم که هنوز بر سنگی نشسته است، چانه را بر عصای بلندش نهاده و خیره به دریا می نگریست. صدایش کردم ولی نشنید. جلوتر رفتم، مرا دید، سرش را تکان داد و زیر لب چنین گفت:
بیچاره بشریت، تلف شدن زندگی یک جوان. پسرک بینوا نمی توانست رنج دوری و بیوفایی را تحمل کند، لاجرم خود را به دریا افکند و غرق شد. اکنون دیگر نجات یافته است.
نجات یافته است؟
آری فرزند، نجات یافته است. چطور می توانست زنده بماند؟ اگر با بیوه زن ازدواج می کرد، به زودی میانشان خلاف می افتاد و مناقشه در می گرفت. شاید همکار به بی‌آبرویی می انجامید. آن زن وقیح و بی‌شرم نظیر مادیانی تخمی است. به محض اینکه چشمش به مردی می افتد، شیهه می کشد و دلبری و غمز و دلال آغاز می کند. چنانچه این ازدواج صورت نمی گرفت، سراسر عمر عذاب می کشید، زیرا همیشه این فکر آزارش می داد که خوشبختی و سعادت بزرگی را که بر سر راهش تجلی کرده بود از دست داده است. لجه ای عمیق و عظیم در پیش داشت و ورطه ای پر مهلک در پس.
اما آناگنوستی، اینطور صحبت نکنید. هر کس سخنان شما را بشنود دست خوش یأس و ناامیدی می شود.
خیر فرزند، نگران نباش، کسی جز شما حرف مرا نمی شنود. به فرض هم کسی بشنود، مگر باور می کند؟ گوش کن فرزند، آیا خوشبختر از من کسی بوده است؟ زمین دارم و تاکستان و مزارع زیتون و خانه دو آشکوبه، هم ثروتمند هستم و هم مباشرینده. زنی خوب و فرمان بردار دارم که برایم چند پسر آورده است. هیچگاه تا کنون به عنوان مخالفت سر در برابرم بلند نکرده است. کلیه پسرانم هم پدران خوبی هستند. هیچ کم و کسری در زندگی ندارم و از هیچ چیز و هیچ کس گله‌ای یا شکایتی نه. چندین نوه دارم. دیگر آرزوی چه چیزی را داشته باشم؟ خانواده من چون درختی کهنسال ریشه های گسترده ای دارد. با این وصف اگر مقرر بود که من بار دیگر پای به این جهان نهم، همچون پاولی سنگی گران به دور گردن می‌بستم و خود را به دریا می‌افکندم. زندگی سخت است، حتی مرفه‌ترین زندگی‌ها و زندگی‌های آمیخته با خوشبختی و سرور. لعنت بر زندگی.
در این صورت اما آناگنوستی، چه چیزی کم داری و از چه شکایت؟
هیچ کم و کسری ندارم. حالا چرا اینقدر سوال پیچم میکنی و میخوایی به کنج دل و به اعماق وجودم پی ببری؟
لحظه ای ساکت شد. بار دیگر به دریای ظلمانی نظر افکند و در حالی که عصایش را تکان میداد چنین گفت:
بله پاولی، تو کار صحیح کردی. بگذار زنها هر چقدر که میخواهند شیون و زاری کنند، بالاخره آنها زن هستند و عقل و شعور درستی ندارند. پاولی، تو اکنون نجات پیدا کردی. پدرت این موضوع را خوب می فهمد و به همین مناسبت هست که دنبر نمی آورد.
سپس نگاهی بر آسمان و کوه ها افکند که به تدریج در یکدیگر محو می شدند. لحظه ای بعد گفت:
شب شده، بهتر است برگردیم.
برخاست، به راه افتاد ولی ناگاه ایستاد. چنین می نمود که از سخنانی که بر زبان رانده پشیمان است. گویی راز بزرگی را فاش کرده و اینک می خواست به نحوی آن را جبران کند. لاجرم دست لرزانش را بر شانه من گذاشته لبخند زنان چنین گفت:
شما جوان هستید، گوش به حرف پیرها ندهید. اگر دنیا به نظرات من و امثال من توجهی کرده بود، با شتاب به سوی عدم و نیستی می رفت. اگر بیوه زنی در مسیر زندگیت پیدا شد، در دامنش بیاویز و فوراً او را تصاحب کن. با او پیمان زناشویی ببند، بچه دار بشو، درنگ نکن. تمام درد سرها برای جوانان است.
به کلبه رسیده آتش روشن و چای آماده کردم. خسته بودم و گرسنه. لاجرم با ولع تمام غذا خوردم و سراسر وجودم را در راه اقناع این لذت جسمانی به کار انداختم. ناگاه میمیکو را دیدم که سر کوچک و پهنش را به شیشه پنجره چسبانیده و به من که در کنار آتش قوز کرده مشغول خوردن غذا بودم خیره شده است. پرسیدم: میمیکو برای چه اینجا آمده ای؟ چه میخواهی؟
چیزی برای شما آوردم ارباب. از طرف بیوه زن. یک سبد پرتقال. گفت که این آخرین محصول باغش میباشد.
از طرف بیوه زن؟ چرا اینها رو برای من فرستاده است؟
به خاطر حرفهای بجایی که امروز بعد از ظهر در برابر روستاییان زدید و دفاعی که از وی به عمل آوردید.
کدام حرفهای بجا و چه دفاعی؟
من چه می دانم؟ هرچه او گفت من هم عیناً بازگو می کنم.
پرتقال ها را روی تخت خالی کرد. بوی عطر تند مرکبات سراسر اتاق را فرا گرفت. گفتم به او بگو که از هدیهش بسیار ممنونم. توصیه می کنم که خیلی احتیاط و مراقبت کند. اجالتاً در باغ بماند تا موضوع امروز تا حدی فراموش شود. متوجه شدی میمیکو؟
ارباب، فقط همین؟
بله همین. می توانی بروی. میمیکو چشمکی زده باز پرسید:
ارباب، فقط همین؟
برو گم شو. میمیکو رفت. یکی از پرتقال‌های آبدار را پوست کندم. مثل عسل شیرین بود. دراز کشیدم. به زودی خواب مرا در رو بود. شب همه شب خود را در باغ مرکبات می دیدم که قدم می زنم و گردش می کنم. بادی گرم می وزید. سینه را در برابر آن برهنه کرده. شاخه ای ریحان معطر پشت گوش آویختم. در عالم رؤیا می دیدم که دهقانی هستم 20 ساله، گرداگرد باغ مرکبات گردش می کنم، سوت می زنم و چشم راه هستم. چشم راه کی؟ نمی دانستم. ولی دلم از فرط خوشحالی قش می رفت. سبیل خود را می تابیدم و سراسر شب به صدای دریا گوش می دادم. گویی صدای زنی بود که از پشت درخت های پرتقال آه می کشید.